آینده مذهب در ایران. سوال شماره 5 ما از جناب ونوس هست و سوال اینه که آیا با وجود این همه چالش‌های اساسی کنونی علیه اسلام در جامعه و به ویژه در میان جوانان که ناشی از جهالت قشر آخوند ارتجاعی است، تجویزهای کتاب اسلام شناسی شریعتی برای نجات دین از این بحران روزافزون کارساز است؟ خواهشمندم که کمی هم درباره ماهیت این مجموعه آثار نیز بگویید. خب من از معرفی کتاب اسلام شناسی شریعتی آغاز میکنم. شریعتی دو کتاب اسلام شناسی داره، یکی اسلام شناسی مشهد که مربوط به درس‌های دکتر شریعتی از دانشگاه مشهد هست و برمیگرده به دوران قبل از حضور در حسینی شاه که بیشتر یک نوع اسلام تاریخی هست، به تاریخ اسلام میپردازه، یه معرفی کوتاهی در رابطه اسلام چیست داره، و بقیه کتاب هم پس از تاریخ اسلام درباره شخص پیامبر هستش، در رابطه با زندگیش و ویژگی‌های پیامبر و همچنین زنان در دیدگاه پیامبر هستش. این کتاب یک نوع بینش تاریخی به ما میده و در واقع اسلام رو از آسمان به زمین میاره، یک اسلام شناسی تاریخی رو مطرح میکنه و نشون میده که اسلام مثل هر مکتب دیگه‌ای در حقیقت یک پدیده تاریخی هست و باید تاریخی بهش نگاه کنیم. اما کتاب اسلام شناسی دیگه شریعتی که به اسلام شناسی ارشاد معروف هست، مربوط میشه به درس‌های اسلام شناسی شریعتی در حسینی ارشاد در حضور دانشجویان و جدی‌ترین کار شریعتی در حسینی در واقع اسلام شناسی هست. در آغاز یک دوران تاریخ به شناخت ادیان بود که در 14 درس بوده، در مجموع آثار 14 و 15 تحت نام تاریخ ادیان منتشر میشه و پس از اون قرار بوده که جامعه شناسی مذهبی درس داده بشه که زمینه‌های اسلام شناسی آماده بشه، اما با توجه به شرایط و اینکه شریعتی احساس میکنه که چندان دیگه فرصتی در حسینی ارشاد نخواهد داشت، اون بخش جامعه شناسی مذهبی رو حذف میکنه و سریع میره به سمت اسلام شناسی. این دروس اسلام شناسی در 27 درس ادامه پیدا میکنه تا اینکه حسینی ارشاد بسته میشه. این 27 درس بعداً در 3 مجموعه آثار چاپ میشه. در هر مجموعه آثار 9 درس و 3 9 تا 27 تا این درس ها در این 3 جلد چاپ میشه. مجموعه آثار 16، 17 و 18 این 27 درس رو در خودشون جای دادن. اسلام شناسی یکی از مظلومترین کتاب های شریعتی هست به خاطر ضدیتی که خب جوانان امروز اکثریتشون با حاکمیت دارن و به نوعی این مخالفت با حاکمیت به مخالفت با اسلام کشیده شده و نام این کتاب چون اسلام شناسی هست این تضاد اساسی رو ایجاد کرد. اما اگه بخوایم بدونیم در این کتاب چی هست، در جلد اول اسلام شناسی یعنی مجموع آثار 16 که 9 درس اول درش هست به طور کامل در رابطه با مکتب رهایی بخش شریعتی صحبت میشه، یعنی نگاهی که و الهامی که شریعتی از اسلام میگیره، مکتب جدید رو تدوین میکنه و به صورت یه طرح هندسی مکتب خودش رو در این کتاب مطرح میکنه و در درس‌های 1 و 2 این طرح اولیه رو میده و درس 3 تا 9 سعی میکنه که هر بخش این درس رو شرح بده. در جایی از شریعتی سوال میشه که اگر ما بخوایم در بین همه کتاب‌های شما، سخنرانی‌های شما و نوشته‌های شما بخوایم که شما یک کتاب رو یا یک مقاله یا یک سخنرانی رو معرفی کنید که اساس همه اندیشه‌های شما باشه، شما چی رو معرفی می‌کنید؟ و شریعتی بلافاصله پاسخ میده که مهمترین سخنرانی من در حقیقت همین درس 1 و 2 اسلام شناسیه. یعنی به قدری اهمیت داره این 2 درس 1 و 2 که بعداً با هم ادغام میشن و یک جا در مجموع سال 16 چاپ میشن، که در واقع باید با هر کسی که این دو درس رو نخونده باشه در حقیقت شریعتی رو اصلا نمیشناسه، چرا که در این دو درس شریعتی کل اندیشش رو به صورت یه پکیج فشرده ارائه میده و بعد در تمام این مجموع آثارهای دیگه، یعنی 36 عنوان دارن و 38 جلد هست، در واقع شرحی هست بر این دو درس، یعنی اونا همشون دارن این دو درس رو توضیح میدن، باز میکنن، تشریح میکنن که قابل فهم بشه. اما این دو درسه که چارچوبه های اساسی مکتب شریعتی رو طرح میکنه. بنابراین از نظر من خوندن این کتاب حداقل 7 بار ضروریه. اگرم کلمه 7 به کار بردم برای اینکه بازم تکرار رو نشون بدم که ضرورت داره بازم خونده بشه. پس از اینکه این دو درس خونده شد، باید اون 7 درس دیگر رو که در رابطه با همین طرح جزئیاتش صحبت میکنه باید مطالعه بکنه. مثلا در دو درس اول صحبت از جهانبینی میکنه و همچنین انسانشناسی، جامعه شناسی، فلسفه تاریخ. میبینیم در درس‌های دیگه، یعنی از درس 3 تا 9 درباره تک تک اینها یک درس جداگانه سخنرانی جداگانه گذاشته میشه و در این باره صحبت میشه. و بنابراین بسیار اساسی هست که حتما این اسلام شناسیات توسط طرفداران دکتر شریعتی و دوستان دکتر شریعتی خونده بشه بدون توجه به نامش، چون واقعیت اینه که جز همین یکی دو درس اونم درباره اسلام صحبت میشه، اما باز در چارچوب‌های مکتب شریعتی هست و باید اونو دقیق بخونیم. در جلد دوم اسلام شناسی که از درس 10 تا 18 هست بیشتر صحبت از مکتب مارکسیسم میشه، مارکسیسم علمی، مارکسیسم دولتی و همچنین درباره فلسفه تاریخ مارکسیسم صحبت میشه در بخش دوم، در جلد دوم. و جلد سوم هم درباره سرمایه‌داری صحبت میشه، به سر عقل آمدن سرمایه‌داری، درباره مکتب اگزیستانسیالیسم، درباره جبر و اختیار، دترمینیسم تاریخی که همگام هست با شناخت مارکسیسم. میبینید که در واقع این 27 درس که در 3 جلد 16 17 18 اومده و از اساسی ترین کتاب‌های دکتر شریعتی هست، یعنی پایه فکری دکتر شریعتی رو شما در این 3 جلد میتونید پیدا بکنید، متاسفانه توجه چندانی بهش نمیشه، مطالعه نمی‌کنن و این کتاب قربانی نامش شده و امیدوارم که طرفداران شریعتی حداقل این کتاب‌ها رو به دقت، به خوبی و بارها بخونن اگر میخوان که شریعتی رو به صورت عمیق بشناسن. خب من از این شرح مختصر در رابطه با مجموع آثار شریعتی میگذرم و میرم به سوال بنوس عزیز که پرسیدن، که در حقیقت سوالشون اینه که آینده اسلام در جامعه ما چه خواهد بود و مکتب شریعتی تا چه حدی میتونه یاری رسان باشه که مذهب در جامعه ما بمانه. من گفته های شما رو میپذیرم و احتیاج به هیچ توضیح و دلیلی نیست که یک نوع تنفر مذهبی در بخشی از جوانان جامعه ما رخ داد. اما باید توجه داشته باشیم که به هیچ وجه این بیزاری از مذهب و در حینی که در جوانان ما وجود داره نباید به کل جامعه گسترش بده. و واقعا چنین نیست که کل جامعه ما از مذهب بیزار شده باشه. اما اینکه مذهب نباید به صورت ایدئولوژی، به صورت انحصاری در یک حکومت حاضر باشه، حکومت در دست بگیره و قوانین کشور تدوین کنه، تقریبا اکثریت مردم ما در کل جامعه ما به این رسیدن. یعنی من بیشتر موافق این هستم که مردم ما امروز به نوعی اسلام سکولار باور دارن که در حکومت شرکت نداشته باشه، یه دینی حکومتی نباشه. اما اینی که با کل اسلام یا با دین مخالفت باشه، اون در بخشی از جوانان ما هست که حالا به صورت آتئیست‌ها در جامعه مطرح هستن یا نه آتئیست نیستن، هنوزن مذهبی هستن اما با مذهب اسلام مشکل دارن و دیگه اون ایمان گذشته خودشون ندارن. اما این فقط در بخش کوچیکی از جوانان ما هست، یعنی در اکثریت جوانان ما چنین هست، اما بخش کوچکی از جامعه در واقع هستن که با کل دین
دچار مشکل شدن.
جدای از اینکه جامعه ما واقعا یک جامعه مذهبی هست و یک جامعه‌ای که در یک دوران 2-3 هزار ساله یک جامعه مذهبی بوده، به این سادگی از مذهب دست نمی کشه، فاصله نمی گیره و بیشتر اون چیزی که پاسخ میده در جامعه ما نه ضد مذهبی بودن، که در واقع نوعی انتقاد به مذهب و اصلاح مذهب و تغییر مذهبه. و با تغییر مذهب در این جامعه میشه به ادامه مذهب امید داشت. گرچه با تغییر این حکومت ما با هجوم دیدگاه‌های سکولاریستی، آتئیستی روبرو خواهیم شد و مذهب شاید چندین سال از عرصه عمومی ما به میزان زیادی حذف بشه، زیاد مطرح نباشه. یه تنفسی میخوان مردم ما از این همه فشار مذهبی که برایشون در این سالها وارد شده. باید مدتی از مذهب کمتر صحبت بشه تا اون تنش‌ها فرو بنشینه، تا مردم دوباره اون احساساتشون به معنویت، به چیزی فرای از این زندگی عادی نیاز پیدا کنن و به اون سمت گرایش پیدا کنن، تا دوباره مذهب بتونه نقش خودشو در جامعه ما ایفا کنه. اما بیشک دیگر مذهب حکومتی برای همیشه در این جامعه حضور نخواهد داشت و نقشی نخواهد داشت، مگر اینکه حالا مثل طالبان بخوان از طریق فشار و کودتا اینا حاکم بشن. من ضمن این که معتقدم ما یک دوران فاصله‌گیری مردم از مذهب رو خواهیم داشت، اما این بیشتر مربوط به یک قشر جوانی خواهد بود و توده ما به میزانی از این تظاهرات مذهبی دور خواهد شد و بسیاری از این شعائر ما تغییر شکل خواهند داد، از بین نخواهند رفت. یعنی شما هرگز مثلا ماه رمضان و یا محرم و فکر نکنید که از بین خواهند رفت، اما تغییر شکل اساسی ایجاد خواهد شد نسبت به اینها. حتی در مراسم مثلا محرم تغییرات کیفی خواهیم دید. ما من معتقدم که از بین نخواهد رفت، گرچه دامنش کمتر خواهد شد اما عمق بیشتری خواهد یافت. بنابراین من اصلا معتقد نیستم که مذهب در آینده جامعه ما حذف میشه، اما نقشش کمتر خواهد شد، نقش عقلانیت بیشتر خواهد شد و این مذهب باید خودش رو با عقلانیت مدرن به شکلی تطبیق بده، در ضمن نقد عقلانیت مدرن با عقلانیت هماهنگ کنه تا بتونه در جامعه ما پیش بره. در این راه طبیعتاً شریعتی با توجه به اینکه امروز گفتمان مغلوب در جامعه ما هست، نقش محدودی رو ایجاد خواهد کرد، مگر اینکه پیروان شریعتی بتونن در تحولات اجتماعی حضور پیدا بکنن. چون آرمان شریعتی امروز علارغم اینکه جوانها مخالف شریعتی هستن، اما اینو باید بدونیم که آرمان شریعتی همون چیزی است که اونها میخوان، یعنی آزادی، برابری و انسانیت. چیزی رو که امروز جامعه ما میخواد همون شعار معروف عرفان برابری، آزادی شریعتی هست. یعنی ما از نظر خواسته هایی که داریم، پیروان شریعتی کاملا امروز در صف اول جبهه این مبارزه هستند و خواسته ها و آرزوهاشون و نگاهشون به زن، به اقتصاد، به سیاست کاملا همون چیزی است که جوانان ما میخوان. اما به خاطر اون شرایطی که بوده، نقشی که شریعتی در انقلاب داشته و اونو معلم انقلاب نامیدن و انقلاب ما باعث یک زندگی نکبتبار برای مردم ما شده، طبیعتاً همه دارای این آشنایی با اندیشه شریعتی نیستن که این مرزبندی ها رو در ذهن خودشون ایجاد بکنن و جدایی بین معلم انقلاب و معلم نظام ایجاد بکنن، یعنی بین شریعتی و مطهری، و فرقی بین انقلاب و نظام بدونن، اینها رو از هم تفکیک کنن. ما با این مشکل روبرو هستیم که طبیعتاً خب ما پیروان شریعتی با تلاش بکنیم که تفکیک بین معلم انقلاب یعنی شریعتی و معلم نظام یعنی مطهری رو کاملا ایجاد بکنیم، مطرح بکنیم و بشناسونیم که اینجوری بوده، یعنی شریعتی نبوده که معلم این نظام باشه و این همه مشکلات رو پیش آورده باشه. اون آقای مطهری بود که معلم این نظام بود، یا اینکه اون چیزی رو که پس از انقلاب افتاد باید با اون چیزی که در دوران انقلاب مردم می‌خواستن، جوانان آگاه کف خیابون می‌خواستن، کاملا با هم متفاوت است. این تفکیک‌ها رو اگر انجام بدیم و بتونیم درست عمل بکنیم، اون زمان میتونیم که نقش بیشتری رو داشته باشیم در درون جنبشی که بی تردید سر خواهد زد، جدای از اصلاح طلبان راه سومی مطرح خواهد شد. در اونجا ما میتونیم نقش اساسی رو داشته باشیم اگر درست عمل بکنیم، اگر سعی کنیم این تفکیک ها رو انجام بدیم، اگر بتونیم آرمان شریعتی رو که آزادی برابری انسانیت هست و خوب جا بندازیم و دیدگاه های خودمون رو در رابطه با مسئله زنان و حکومت و سکولاریسم به خوبی بیان کنیم. امیدوارم که پاسخی که مختصری که دادم مورد پذیرش شما قرار گرفته باشه. گرچه آینده مذهب در ایران بسیار پیچیده هست، اما من بر این باور ندارم که مذهب از جامعه ما حذف خواهد شد و اتفاقا خوشحالم که چنین بشه، یک فاصله گیری بشه و بعد اگر کسی به سمت اسلام میاد، به سمت مذهب میاد، آگاهانه بیاد. گرچه من به صراحت بگم که من مذهب و منحصر در اسلام نمیدونم، یه بینش تاریخی دارم و من مذهب و جدای از یهودیت، مسیحیت و اسلام میبینم، چیزی سرزده از وجود انسان میدونم که اگر کسی به هیچ کدوم از این مذاهب تاریخی هم باور نداشته باشه، میتونه یک مذهبی باشه با یک جهانبینی معنوی که این هستی رو معنوی ببینه، این هستی رو با شعور ببینه و زندگی بسیار متعهدانه‌ای داشته باشه، بدون اینکه لزوما ناچار باشه که یهودی باشه، مسیحی باشه یا مسلمان باشه. مذهب فرای این مذاهب تاریخی، در واقع همه این مذاهب تاریخی آمدن که زمانی که مذهب به انحطاط کشیده شد و مردم فاصله گرفتن از مذهب، یک کشتاری بده، یک یاداوری بکنه که مذهبی هست که از درون انسان ها می جوشه و در این هستی وجودی هست، شعوری هست که باید به سوی او گام برداره. همه این مذاهب تاریخی مثل یهودیت، مسیحیت و اسلام تنها یک ذکرن، یک یاداوری هستن و چون ما هر کدوم از طریق این مذاهب در واقع ارتباطمون رو با خدا برقرار کردیم، به اون ادیان هم یه نوع سمپاتی داریم، وگرنه مذهب فرای همه این مذهب هایی است که در تاریخ سر زدن و برای احیای اون مذهب راستین تلاش کرد. متشکرم.